درود و مهر جناب آقای مهدی کاظمی عزیز. خیلی خوشبخت و خوشحالم که دعوت من رو به گفتگو پذیرفتید و امروز قرار با هم در نقد اصلاح طلبی گفتگو کنیم. خوشحالتر خواهم شد اگر لطف کنید خودتون رو برای مخاطبین که احتمالاً شما رو مهدی کاظمی کیست؟
سلام بر دکتر کرمی عزیز، من خوشحال هستم که بعد از مدت ها از طریق بستر اینترنت شما رو ملاقات میکنم. من اگر بخوام خودم رو معرفی بکنم، مهدی کاظمی زمهریر هستم، متولد شهر قم، در یه خانواده مذهبی روحانی متولد شدم. بعد تحصیلاتم رو تو رشته علوم سیاسی در دانشگاه مفید و دانشگاه علامه تو گرایش اندیشه پیگیری کردم. معمولا از دوره دانشجویی تو فضای سیاسی هم کنشگری داشتیم در سطح قم، هم در جبهه اصلاحات هم در جبهه مشارکت، ولی خب از سال 86-87 دیگه تمرکزم رو بر تدریس و پژوهش گذاشتم و هم دروس اندیشه سیاسی هم روش شناسی رو تدریس میکردم. اخیراً هم اواخر کارم در ایران هم بعضاً جامعه شناسی هم تدریس میکردم. خب از سال 94 هیئت علمی دانشگاه مفید بودم، سال 97 به صورت غیرقانونی لغو قرارداد شدیم و بعد امرده خانه‌نشینی و حاشیه‌ای از این دست خب به کرونا خورد و بعد از کرونا هم به تدریج باز در فضای عمومی به ویژه اینستاگرام مطالبم رو منتشر می‌کردم که خرداد ماه امسال هم بعد از این دوره در واقع به نسبت طولانی که از فضای رسمی دانشگاه دور بودم، اگرچه تدریس داشتم ولی به عنوان هیئت علمی محروم شده بودم، به شهر تورنتو نقل مکان کردم. حوزه تخصصی کار من در واقع سنت روشنفکری و مسئله نزاع سنت و تجدد هستش و نوشتم بیشتر تو این زمین است. بعضی آثار در واقع پژوهشی دارم که هنوز منتشر نشده، انشالله فرصت بشه یه مقدار مستقر بشیم و فراغتی حاصل بشه و از اون فضای تنش دور بشیم، انشالله اونها رو هم منتشر خواهم کرد. ولی کور و محور اصلی کارهای من مسائل معاصر ایران به طور خاص تفکر روشنفکری هست.
خیلی هم عالی، حتما سر فرصت از حوزه تخصص شما بیشتر استفاده خواهم کرد و در گفتگوهای مفصل تری با شما شرکت خواهم کرد، ولی امروز قراره تمرکز کنیم در مورد اصلاحات صحبت کنیم و نقد اون. من توی آثار شما و نوشته های شما نقد اصلاح طلبی رو گاهن برجسته میبینم. شما منتقد اصلاح طلبان هستید، منتقد مثلا سازوکارها و راهبردهای اصلاح طلبانه در ایران هستید، یا اساسا فکر میکنید که فضای اصلاح طلبی و گفتمان و فلسفه اصلاح طلبی دیگه گنجایش برخورد شاید ایران رو نداره، یعنی شما به نقد فلسفی اصلاح طلبی
کشید؟ کدومید؟ عرضم به حضور شما، من بیشتر منتقد سازوکارهای عملی موجود هستم، چون معتقدم که اصلاح طلبی به معنای تلاش برای تغییرات مستمر و مسالمت آمیز مشی است که در واقع مشی اصلی اجتماعی و سیاسی هر جامعه است. انقلاب ها در واقع پدیدهای نادر هستند. شما اگر به جهان معاصر نگاه کنید، تعداد کشورهایی که در اونها انقلاب به معنای کلاسیکش رخ داده خیلی محدوده. یعنی شما نمیتونید بگید که انقلاب کور و روند اصلی است. اصلاح یک امر عارضی است، لذا اصلاحات رو میشود، ایده اصلاح رو میشود رها کرد و به ایده انقلاب چسبید. ایده انقلاب یک ایده استثناست. تعداد انقلاب های مهمی که در دنیا رخ داده بیشتر از 5-6 انقلاب نیست و یکی از تجربیاتش یا دو تا از تجربیاتش رو ما داشتیم، یعنی تعداد کشورهایی که درشون انقلاب های بزرگ به معنای دقیق رخ داده. اما اون چیزی که مهمتر هست به نظر من سازوکارها و اون کنش های عملی است که ذیل مفهوم اصلاحات رخ میده. من قبل از اینکه ایدم رو توضیح بدم، میخوام از ارسطو نقل کنم. فکر میکنم در کتاب رساله پنجم، کتاب پنجم از رساله سیاستش، مفهوم انقلاب رو داره توضیح میده. شاید 7-8 مورد معنا برای انقلاب اونجا لیست میکنه. و نکته جالب این هستش که اون لیستی که ارسطو داره فهرست میکنه کاملا با جهان ما تطبیق داره، یعنی برخلاف بازه زمانی طولانی که از اثر گذشته، گویی تغییرات در رژیم های سیاسی از یک گونه، از یک منطق واحدی در واقع متابعت میکنه. او لیست میکنه از تغییرات بسیار کلی تا تغییر در ماهیت و ایدولوژی رژیم سیاسی، تغییر در بعضی از کارگزاران رژیم سیاسی و تغییر در نهادها. بنابراین بسیاری از اون اهدافی که ما امروزه به عنوان ایده اصلاح گرایانه در مقابل ایده انقلاب داریم مطرح میکنیم، ارسطو همه اونها رو زیل مفهوم انقلاب داره دستبندی میکنه. یعنی این تمایزی که ما در ذهنمون داریم و بیشتر یک تمایز دوران مدرن هست و تحت تاثیر ایدئولوژی‌های چپ هست، در ذهنیت ارسطو موجود نیست. چرا؟ چون ارسطو اون درکی رو که مارکس از تغییرات جامعه داره نداره، اون درکی که مبتنی بر این تصور هست که جامعه از یک متافیزیکی برخوردار هست و تغییر این ساختار کلام میتوانه تغییرات سر اساسی ایجاد کنه. لذا چون نگاه ارسطو به نظم سیاسی، به حکومت، یک نگاه صناعی است، یک چیزی است که در واقع زائده از جامعه است و اون هم قابل تغییر هست به مراتبی، بنابراین او این تمایز رو میان انقلاب و اصلاح ایجاد نمی کنه. این تمایز بیشتر در ادبیات معاصر شاید اهمیت داره، چون ما یک درک در واقع جدید از جامعه داریم. در هر حال به نظر من می شود اهداف اصلاح گرایانه رو ذیل مفهوم انقلاب برد و بالعکس. بنابراین به جای اینکه ما منازعه داشته باشیم بین این دو تا مفهوم، سوال اصلیمون حداقل به عنوان کنشگر سیاسی، اگه کسی در میدان داره کنشگری میکنه، این بایستی باشه که امکانات عمل سیاسی در جامعه ما چیه و اون امکانات رو چگونه میشود بالفعل کرد، چگونه میشود بهره گرفت ازش تا تغییراتی به نفع جامعه ایجاد کرد. به نظر من مشکلی که الان هم اونهایی که طرفدار ایده انقلاب هستن، هم اونهایی که طرفدار ایده اصلاح هستن، این هستش که تمرکز اساسی بر خود ظرفیت‌های جامعه و میزان امکان تغییرات واقعی در جامعه ندارن. خب چون اصلاحات در واقع یک جریان، گفتم اصیل تر هست به نظر من، یک جریان اصلی است. انقلاب همیشه یک لحظه است که در یک لحظه ظهور پیدا میکنه و بعد فرونشست میکنه و باز کنش های روزمره سیاسی آغاز میشه. اصلاح گرایان در هر طیفی، یعنی از اون شکل ساختار گرایانش تا اون شکل های جزئیش، کمتر به شرایط امکان تغییرات سیاسی در ایران متمرکزن و این باعث میشه که عمل سیاسی اونها از ظرفیت و جهت کافی برای تغییر برخوردار نباشه. لذا من از این منظر منتقد اصلاح طلبان هستم و معتقدم باعث یک درک جدیدی از جامعه پیدا بکنم.
بیشتر میپردازیم به این موضوع، ولی قبل از این، حالا درست یا غلط، گفتمان براندازی به ویژه در اپوزیسیون خیلی چیره شده. یعنی در واقع اگر ما هر چقدر برگردیم عقب، 2-3 دهه برگردیم عقب، خب براندازان اولیه مجاهدین خلق و سلطنت طلب ها بودن، ولی امروزه میبینیم که غالب اپوزیسیون تقریبا مایه ها و سازمایه های براندازی رو حداقل در گفتمان خودش داره. پرسش از دیدگاه شما دلیل اصلی که به اینجا رسیدیم چیه؟ یک، و دوم، آیا این میتونه به کل فلسفه اصلاح طلبی و تغییراتی که شما مد نظرتون هست در ایران آسیب بزنه یا نه؟
به نظر من دلیل رسیدن به این انسداد یا به این نقطه که در واقع باعث شده که ایده تغییر رژیم به معنای کلی تا حدی فراگیر بشه در خارج از کشور ببیشه، این هستش که اون گفتمان متعارف اصلاحگری در ایران پیوندش رو با جامعه از دست داده. در واقع اون ادراکیه که از اصلاح و اهداف اصلاح طلبانه وجود داشت تا حد زیادی به انسداد رسیده، ولی اصلاح طلبان حداقل اونهایی که در کانون رهبری جریان سیاسی اصلاح طلب در ایران هستن، هنوز آمادگی و شجاعت کافی برای پذیرش این واقعیت و گذار از گفتمانی که سالها در واقع توسط خودشون و جریانات اجتماعی بر ساخته شده ندارن. در نتیجه این واقعیت پیش این نکته پیش میاد که روندهای اصلاحی به انسداد میرسه و از اون سو جامعه نیازمند تغییر هست و هیچ افق معناداری توسط اصلاح طلبان، حداقل جریان اصلی اصلاح طلبی، برای تغییر خلق نشده. در نتیجه جامعه در جستجوی امکانها ناچارن بایستی به در واقع جهتهای دیگری نگاه بکنه، به فرصتهای دیگری توجه کنه و قاعدتا یکی از این فرصتها توجه به اپوزیسیون خارج از کشور یا کلن کسانی است که طرفدار تغییرات کلی هست. ولی من در این حال که معتقدم اگر بخوایم گفتمان و دیدگاه خودم رو در مقابل اصلاح طلبی متعارف در که آقای خاتمی و دیگران دارن پی میبرن، پیگیری میکنن قرار بدم، خود من طرفدار ایده انقلاب هستم. اما وقتی اون رو روایت میکنم شاید بشود گفت نوعی اصلاحگری ساختارگرایان است، ولی چون در واقع چنین اصلاحگری الزاماتش ناچارن و مقدمات تحققش نیازمند تغییرات مهم سیاسی است، شاید دیگه نشود اون رو با کنشگری روتینی که حداقل در ذهنیت جمعی ما وجود داره، حداقل در این 3-4 دهه شکل گرفته که اصلاحگری یعنی حتی اکثر مشارکت در فرایندهای رسمی سیاسی و حضور در نهادهای سیاسی و پیگیری بعضی از اهداف از طریق مکانیزم‌های قانونی هست، چون با این ادبیات دیگه سازگار نیست، شاید بتوان گفت من طرفدار یک نوع انقلاب ساختارگرایانه هستم و این رو ممکن می‌بینم. و کسانی که به نحوی در واقع از ادبیات متعارف اصلاح طلبی عدول کردن عملا در این در واقع فضا قرار میگن. علت این که به چنین اعتقادی رسیدم علاوه بر شکست جریان اصلاح طلبی متعارف، مبتنی بر درکم از روندهای تاریخی است که در جامعه ما وجود داره و این روندهای تاریخی افقهایی رو برای ما میگشایه یا افقهایی رو برای ما در واقع در حال انسدادش هست. این روندهای تاریخی به ما میگه که احتمالاً به احتمال قریب به یقین بازگشت به رژیم سیاسی گذشته ناممکن هست. از طرفی روندهای اساسی جامعه ما نشان از میل به تأسیس قدرت سیاسی بر مبنای اراده عمومی داره. این ذهنیتی است که از مشروطه وجود داشته. از مشروطه اساساً برخلاف ایده مشروطه که ایده انگلیسی است، ذهنیت جمعی ما در مکتوبات و آثار و رساله های روشنفکران بیشتر یک ذهنیت فرانسوی است. یعنی در پس این گفتمان ظاهراً مشروطه گرایانه یک ایده جمهوری خواهانه نهفته است، نهفته بود. و روند تاریخی جامعه ما حاکی از این است که این روند در واقع در حال حرکت به جلو بوده و انقلاب 57 هم به نظرم بخشی از ظهور این ایده است و تحقق این ایده. لذا این روند تاریخی، از دیگه شاید در اینجا نشه جزئیاتش رو توضیح داد، نشان میده که بازگشت به سنتالت ناممکن است. از طرفی ظرفیتی برای مشروط سازی وضع موجود وجود نداره، امکان واقعی نه، امکانی که روی کاغذ در واقع ما بتونیم ترسیم کنیم. من اگر از من بخوان که روی کاغذ ترسیم کن که آیا می شود رژیم سیاسی کنونی رو مشروطه کرد، من اون رو میتونم براتون طراحی کنم. ولی اینکه آیا من نیروی اجتماعی دارم یا قوت اجتماعی دارم یا توان سیاسی دارم که این طرح و پلن رو پیش ببرم، من چنین افقی رو نمیبینم. نتیجتا
اینجا تمرکز کنیم جناب آقای دکتر. خدمت عرض کنم که چون اینجا یکی از در واقع به تعبیر شما کور هارد کور استدلالایی که براندازها هم دارن، یعنی میگن که ساختار جمهوری اسلامی امکانات و بضاعت مشروط شدن به همین چیزی که شما گفتید رو نداره و اصلاح رو نداره. من در این که ما رؤیای یک حکومتی به مراتب بهتر از جمهوری اسلامی رو داشته باشیم که حق ملت ایران هم هست، حداقل 100 سال 200 سال دارن براش مبارزه میکنن، هیچ تردیدی ندارم. مردم در نهایت حق دارن که حتی این حکومت اگه نخواستن، به دلایل نامناسبی هم اگه نخواستن، حق داشته باشن این حکومت رو تغییر بدن و ازش عبور بکنن. بنابراین اینجا با هم هیچ مشکلی نداریم، یعنی اینکه خواست ملی چی هستش و رؤیای ما و استحقاق ما چی هستش. اما تمرکزمون رو بذاریم روی بضاعت و سازوکارهایی که باید از اونجایی که هستیم به اونجایی که باید برسیم. اگر اونجور که شما فرمودید امکانات مشروط کردن قدرت رو نداریم، چگونه میتونیم امکانات گذشتن از این قدرت مستقر رو فراهم بکنیم؟ به تعبیر دیگه اگه ما در گام‌های کوچک و مستمر اصلاح طلبانه ناتوان هستیم و سازوکارها و نهادهاشو نداریم و شخصیتاشو نداریم، چطور ممکنه که یه خواست بزرگتر مثل عبور از این ساختار رو بخوایم مطرح بکنیم؟ چنین سنگ بزرگی علامت نزدن نیست و خودش یک شکست دیگه روی شکست‌های گذشته تلمبار نمی‌کنه.
بذارید من دیدگاهم در مورد رژیم سیاسی در چند جمله بگم که بدونیم که چیه، بعد این جواب رو میدم. ببینید من یه مصاحبه فکر می‌کنم که ابتدای امسال با یکی از نشریات مرکز پژوهش‌های مجلس داشتم، در کانال تلگرام هم موجود هست و وبسایتم. در اونجا بحث نمایندگی سیاسی و بحران نمایندگی سیاسی رو مطرح کردم که حتی بعضی از کارشناسان مرکز هم که بعدا متن خونده بودن و نقدم به نوشته بودن غیر مستقیم و در همون مجله منتشر شد، انکار کرده بودن این واقعیت رو. واقعیت اینه که در اون مصاحبه اشاره کردم، این مصاحبه قبل از جنبش مهسا بود، که جمهوری اسلامی دچار بحران نمایندگی سیاسی است، یعنی نماینده طبقات قاطبه جامعه نیست. اونجا من سه تا شاخصه برای گذار از این وضعیت مطرح کردم، سه تا مؤلفه. یکیش بحث کارگزاران هست، یکیش بحث روایت ها از جمهوری اسلامی هست، یکم نظم حقوقی. یعنی جمهوری اسلامی اگه بخواد تغییر کنه اون مشروط سازی رو، باید در این سه مؤلفه تغییر ایجاد کنه، در کارگزارانش، در درکش از خودش و در نهادهاش. و به نظر من هنوز جمهوری اسلامی به پایان بازیش نرسیده، اگرچه من امیدی ندارم، ولی که اگر 10% امید 20% امید در نظر بگیریم، به نظر من جایی که احتمالا ممکنه ناگهان چرخشی رو مباهاش مواجه بشیم که اساسا باز افقهای ما رو تغییر بده، جاییست که من بهش میگم کارگزاران حکومت. احتمال اینکه تغییرات در کارگزاران حکومت در این دهه و در 5 ساله آتی باعث بشه روایت از جمهوری اسلامی ناگهان دچار چرخش بشه و در این چرخش تغییرات نهادی رخ بده که جمهوری اسلامی رو باز به ثبات برسونه، اون پیوندش رو مجدد تجدید کنه با جامعه، به نظر من این دور از ذهن نیست. یعنی یکی از دلایلی که ایده انقلاب پیش نمیره به نظر من این هست که جامعه، اکثریت توده ها در ذهنیتشون به طور ناخودآگاه ممکنه که این فرضیه رو هنوز دارن و چون نخبگان و توده ها هنوز این وضعیت رو دارن، حاضر به همراهی با یک جریان پرهزینه تر به معنای انقلاب نیستن. این یه نکته. پس من پرونده جمهوری اسلامی رو نمیبندم، هنوز باز هست، اما یک پرونده رو میبندم از قضا، اونم پرونده بازگشت به سلطنت هست. به نظر من بازگشت به سلطنت ناممکنه. و برای اینکه به این سوال جواب بدیم، مسئله فقط دوست داشتن سلطنت و چیزهای از این دست نیست، یا اینکه سلطنت نشانی از تاریخ و گذشته ماست و صحبت‌های احساسی و عاطفی که حول شکل می‌گیره. مسئله این استش که هر رژیم سیاسی برای تداوم خودش، برای استقرار و تداوم خودش نیازمند یک بنیاد اجتماعی است، و اگر امکان تأسیس رژیم سلطنت مجدداً در ایران وجود داشته باشه، به نظر من امکان تداوم وضع موجود بیشتر هست، چون ریشه های مشترکی نظم سلطانی با نظم ولایی داره. لذا اگر نهاد دین در ایران که ریشه های عمیق‌تری از نهاد سلطنت داره و اساسا نهاد سلطنت به اتکای اون یکی از پایه های استقرار خود نهاد دین چنین دچار بحران هست و طبقات اجتماعی وابسته به اون چندان حاشیه میشن، اساسا این ایده سلطنت رو در پیکره چه طبقه اجتماعی میشه تأسیس کرد؟ اشتباهی که رخ میده این هست که من اینجا میخوام بعد برم بگم چطور عبور کنیم رو سوال یادم هست، ولی میخوام پاسخ مختصرم رو به ایده سلطنت بدم. بازگشت، اشتباهی که دوستانی که این ایده رو مطرح میکنن این هست که اونها شعارهایی در میدان رو میبینن، دقت ندارن جامعه ایران یک جامعه پوپولیستی است، جامعه توده‌وار هست. یکی از دلایل عدم امکان بازگشت سلطنت هم این هست، فرایندهای نوسازی که از قضا از دوره پهلوی دوم به ویژه رخ داد، اساسا بنیادهای سلطنت در ایران رو از میان برد. ببینید چرا رژیم
انقلاب سفید و
اصلاحات ارضی
در واقع نهادهای مدنی سنتی،
بنابراین طبقه حاکم وابسته به رژیم سلطانی یا رژیم سلطنت در زمان شاه پایه اجتماعیش از دست داده بود و بنابراین یک سازمان اعمال قدرتی بود که پیوند ریشه داری با جامعه نداشت یا پیونداش گسسته بود، و اگر هم طبقاتی طرفدار او بودن، قبل از اینکه طرفدار سلطنت باشن جزء طبقات مذهبی و سنتی بودن و به نحوی تحت کنترل نهاد دین بودن. لذا نهاد سلطنت برای بسیج اینها به نفع خود نیازمند حمایت نهاد دین بود، و نهاد دین حاضر به حمایت از نهاد سلطنت دیگه در سال 57 نبود. بنابراین سوال این استش که آیا ما می توانیم به اتکای شعارهای خیابانی بگوییم که بس این به معنای بازگشت به سلطنت؟ به نظر من نه. این رو چه کسی می فهمه؟ به نظرم کسی که بعد از انقلاب در ایران زیست، کسی که برههایی مثل دوی خرداد رو دیده، کسی که شعارهای خاتمی دوست دارن و 20 میلیون رای ها رو دیده، و بعد بد و بیراهایی که نسل جوان به آقای خاتمی گفتن، کسی که آقای روحانی متشکرم رو دیده و بعد فضیحت ها و فحش هایی که به او دادن رو دیده، میدانه که این به اصطلاح شعارها صرفاً نوعی در واقع بسیج ایده ها یا نیروها به نفع خوده، و جامعه در یک لحظه کوتاهی، شاید مثلا 3-4 سال، باز مجدداً یک ارزیابی از خودش پیدا میکنه، و اگر این نیروهای اجتماعی از مطلوبیت کافی برخوردار نیستن، اونها رو کنار میذاره. خب بنابراین من نمیگویم که ایده دفاع از نظم سلطنتی به ویژه چهرهایی که وابسته به خاندان پهلوی هستن در ایران وجود نداره، ولی نبایست این شعارها رو به معنای ایده بازگشت به سلطنت دید. بنابراین جامعه از قضا جامعه در ایران خواهانه یه چیزه، اونم بازگشت به خوده. میخواهد اراده سیاسی در نهایت تابع اراده خودش بکنه. اصلا مسئله ما در 100 خورده سال بعد از مشروطه اینه که بایستی اراده سیاسی تابع اراده ما بشه، اراده جامعه بشه، و انقلاب 57 هم بخش از این فرایند بود، و انقلاب بعدی هم برخلاف کسانی که میگوین سال 57 یک حادثه مذموم بود، به نظر من هر تحولی در آینده رخ بده تکمیل اون هست. اینکه به طور کامل این اراده عمومی، اراده سیاسی تابع اراده عمومی میشه. فقط یه نکته بگم، واقعا ما نبایستی روندهای تاریخی رو با طول عمر خودمون مقایسه کنیم. خب ما افسرده میشیم، ما وقتی جوان بودیم در قم کنشگری میکردیم، شما هم هنوز ایران بودید و در قم حتما به یاد دارید جوانیمون رو تو این راه گذاشتیم به این امید که زودتر به نتیجه برسیم، اما نشد. ولی واقعیت این استش که شما الان ترکیه رو نگاه کنید، ترکیه 100 خورده سال 100 تجربه دولت سکولار داشت، اون هم به صورت سرکوب گرایانه. در نهایت جامعه به سمت طبقات مذهبی رفت و بعد از کودتاهای مختلف آخر این نظم سکولار تسلیم جامعه شد و الان جمهوری اسلامی 40 سال عمر داره، ولی خود اردوغان به عنوان یک اسلامگرا 20 سال از این تجربه 40 ساله ما رو با ما بوده. یعنی ما تصور نکنیم که مثلا با تغییر رژیم اتفاقی صرفا سریع رو خواهد داد. حتی در تجربه ترکیه هم میبینید 20 سال گرفتار این ادبیات اسلام سیاسی هستند. اگرچه اونها چون مدرنیته عمیق‌تری تجربه کردن، ریشش هم خیلی عمیق‌تر از بحث آتاتورک است، به دولت عثمانی باز میگرده. من در یک مقاله کوتاهی در مورد فقه و صلح نوشتم که ایده برابری شهروندان در دوره عثمانی پذیرفته شده، که هنوز این ایده در جامعه ما در توسط فقیهان پذیرفته نشده. دلیل هم داره، چون ترکیه با اروپا هم مرزتر بوده، تجدد رو زودتر دریافت کرده. بنابراین ما بایستی مقدار صبور باشیم، در این حال مستمر این ایده را پیش ببریم. به نظر من بازگشت به ایده سلطنت ناممکن هست و دلایل اجتماعی و تاریخی براش وجود داره که میشه بعدن بیش از مفصلتر بحث کرد، و ما بایستی از این ایده گذار کنیم. و اگر هم از این ایده کسانی گذار نکنن، جامعه گذار خواهد کرد. علت فرونشست جنبش مهسا به نظر من یکیش همین بود، پاسخی بود که جامعه داد، که اگرچه خواهان تغییر وضع موجود هست، ولی این به معنای بازگشت به یک نظم سلطانی دیگر نیست، چون از منظر جامعه لباس نظم ولایی و نظم سلطانی این همان هستن، خیلی تمایزی ندارن. حتی به دلایلی نظم ولایی مزیت‌هایی داره، مثلا مبتنی بر یک نوعی از نظام دانش هست، عرضم به حضور شما، و چیزهای دیگر. نظام مبتنی بر یک نظم اجتماعی هست، حتی از نظر ذهنیت جمعی بیشتر با ذهنیت جمعی ما همگن هست تا یک ذهنیتی که کاملا سکولار هست یا کاملا ایرانگرایانه هست و بخش عمده از هویت حتی اونهایی که معترضم هستن رو انکار میکنه. بنابراین من هیچ امیدی و هیچ تصویری از بازگشت به سلطنت ندارم و فکر میکنم دوستانی که در این زمینه دارن کنشگری میکنن درک عمیق از تحولات جامعه ایران ندارن. اگر سوالی ندارید، من میتونم اون سوال این که پس باید چه کار باید کرد و چطور عبور کرد از وضع جاری رو توضیح
نه در واقع سوالم چه کار باید کرد نیست، یعنی اگر ما سازوکار و اول اینکه خواهش میکنم که به باره این گفتگو بیشتر تمرکز کنیم، و سوالم دقیقا اینه که ما اگر سازوکارها و امکانات لازم برای تغییرات اندک و کوچک رو در جامعهمون نداریم، چگونه باید به رؤیاهای بزرگتر بپردازیم؟ یعنی در واقع اینجا یه مشکلی هست، این مشکل رو که شما هم خودت جزء طرفدارای رسیدن و یا پرداختن به رؤیاهای بزرگتر و تغییرات اساسی و ساختاری هستی، اگر در اون مرحله اول اصلاح طلبها دچار مشکل هستن و کارهای کوچیک نمیتونن بکنن، چجوری شما میخوای مثلا ساختارها رو تغییر بدی؟ چه سازوکارهای شما رو امیدوار میکنه به این کار؟
ببینید، ارسطو باز در کتاب سیاستش، خیلی من به ارسطو بعد از خوندن مجدد کتاب سیاستش همین اخیراً مطالعه کردم، علاقه پیدا کردم، میگه که برای شرط موفقیت انقلاب‌ها و تغییرات دوتا چیزه، یکی خواست، یکی نیرو. یعنی باید هم نیرویی برای تغییر وجود داشته باشه، خواستی برای تغییر. واقعیت اینه که در ایران نیرو برای تغییر وجود داره، اما این نیروها پراکنده. چرا؟ چون خواست تغییر یا دریافت از خواست تغییر مشترک نیست. در واقع نیروهای مختلف اجتماعی که اگر به هم بپیوندن اکثریت جامعه رو تشکیل میدن، از یک خواست مشترکی برخوردار نیستن. فرضاً عده‌ای ممکنه که بگوین که همین نظم موجود رو با اصلاحاتی می شود تداوم داد. عده ممکن است که خواهان تغییرات ساختاری باشند، عده مثل سلطنت طلبان خواهان اساسا رژیم چنج باشند. وقتی ما به کلیت این نیروها نگاه می کنیم، اگر نوعی وحدت میان اینها شکل بگیره، ترکیب این خواست و نیرو زمینه تغییر رو داره. لذا پاشناشیل وضع جاری به نظر من بعد از جنبش مهسا کنش های میدانی نیست، بلکه نوعی گفتگو میان نخبگان هست، اون هم گفتگوی واقع بینانه. ما نیازمند نوعی گفتگوی جمعی میان هم نخبگان دانشگاهی و هم نخبگان سیاسی است. بنابراین ما بایستی فکت های علمی رو در این زمینه روی میز بذاریم، واقعیت های سیاسی هم روی میز بذاریم و درکمون رو از اون خواسته هامون متعادل کنیم. الان مشکلی که وجود داره و به نظرم جامعه منتظر هست اینه که احساس میکنه که اون درک متعادل از این خواسته ها ناموجود، و چون این درک متعادل ناموجوده نیروها متفرقن. بنابراین در یک جامعه که نیروهای مختلف متفرق هستند، حتی یک گروه اقلیت مسلح هم میتوانن حکومت بکنن. بنابراین مسئله قوت نیروی مسلط نیست، بلکه پراکندگی نیروهای اجتماعی است.
بذارید من یه مقدار در برابر این حرف شما مقاومت بکنم. خدمتتون عرض بکنم اینکه گفتمان مشترک یا همسان یا همگونی نداریم، خب به ظاهر ممکنه که درست باشه، تو اپوزیسیون هم این مطرح میشه، ولی در هر جامعه، هر گفتگویی، چه در محیطهای آکادمیک و دانشگاهی بی پایانه و چه در محیطهای اجتماعی، اونچه که این گفتگوها رو در واقع پایان بندی بهش میده ساز و کارهایی که در واقع پایان بندی رو به جامعه تحمیل میکنه، یا نهادهایی هستن که با هم سازش میکنن و به یک توافقات موقتی میرسن تا یه مرحله جلوتر برن تا بعد گفتگو دوباره ادامه پیدا کنه. ما در هر دو زمینه مشکل داریم، یعنی هم نهادهای مدنی که پایان بندی های در واقع جامعه ای رو به جامعه عرضه کنه و جامعه رو اقناع بکنه نداریم، مثل دانشگاه های معتبر که مستقل باشن، آزاد باشن، پژوهش های گسترده و خوبی انجام بدن، فکت ساز باشن و فکت ها بیاد بیرون و مردم رو قانع بکنه، اینو نداریم. دولت تو تمام این منابع در واقع محیط ها دست اندازی کرده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم فشلشون کرده و از کار انداخته. این فقط به جمهوری اسلامی هم محدود نمیشه، در دوره پیش از اون هم همینجور بوده. دوم، نهادهای مدنی هم نداریم که سر این مسائل بشینن با هم گفتگو کنن، سازش بکنن و جامعه در واقع به این سازش ها تمکین بکنن تا یه مقدار جلوتر بریم، بعد دوباره گفتگوها، دوباره چالش ها. این هم باز به جمهوری اسلامی خط نمیشه، هرچند جمهوری اسلامی اون سیاست های رژیم گذشته رو به گونه‌ای وحشتناکتر ادامه داده، ولی زدن نهادهای سنتی در دوره پهلوی شروع شد و اوجش هم در دوره در واقع همون اصلاحات اراضی بود و زدن خانات و داغون کردن ایلات و حالا به نیتش هم کاری ندارم. به اینجا رسیده که ما یک جامعه در واقع بی تعادلی داریم که دولت به یه شکلی مدرن و اندامنده و میتونه برنامه ریزی کنه، سرکوب کنه، هر کاری که دلش میخواد بکنه، و جامعه بی اندام، بی دست و پا، به هیچ وجه نمیتونه از خودش دفاع بکنه. خب برای اینکه از این وضعیت، اگه این در واقع صورت مسئله منو بپذیرید، برای اینکه از این وضعیت خارج بشیم، نیازمنده اینه که ما بیش از هر چیزی نهادسازی بکنیم و این نهادها بتونن در واقع اون گفتمان مشترک، اون خواست مشترک رو در واقع بولد بکنن، برجسته بکنن تا یک در واقع اجماعی در جامعه به وجود بیاد. برای رسیدن به نهاد و نهادسازی، گام‌های بزرگ مثل براندازی یا تغییرات ساختاری در رویا خوبه، ولی در عمل بعیده بتونه این کارو بکنه. ما باز هم ناچاریم برگردیم علارغم شکست دوره اصلاحات و علارغم بیزاری از بازیگران اون دوره، بازم مجبوریم برگردیم و اون تول باکس رو باز کنیم و ابزارهای تازه‌ای بیاریم بیرون، ولی نمیتونیم اون تول باکس رو اساساً بذاریم کنار. میتونیم اون شخصیت ها و نماد ها و نمایندگانشون رو عوض بکنیم، چهره های جدید، خون تازه‌ای بیاریم، سازوکارهای تازه‌ای بیاریم، ولی نمیتونیم کلا ازش عبور بکنیم. نمیدونم تونستم بگم که مشکلم با بحث شما کجاست؟
ببینید، من چون مخالفتی با اصلاحگری که ندارم، ابتدا هم گفتم و خودم در واقع بیشتر طرفدار اصلاح ساختارگرایانه هستم که زیل مفهوم انقلاب دستبندی میشه، تصویر من از جامعه ایران با تصویر شما همسو نیست. یعنی اولا من اعتقادی ندارم که اپوزیسیون خارجی از کشور بتوانه نیروی اصلی در تغییر باشه. این یه نکته است. پس وقتی صحبت از ظرفیت میشه، ظرفیت اصلی در درون جامعه است، جامعه ای که داخل کشور دارن زیست میکنن. این اولین گزاره است که باید همه بپذیرن. من حس میکنم که کسانی که در خارج از کشور هستن تصور غیر معقولی از ظرفیت خودشون دارن، چه اونهایی که گروه های قومی هستن، چه گروه هایی که ملی هستن، تصور نامعقولی از ظرفیت خودشون دارن و این تصور نامعقول به تصورات نامعقول از اهداف می انجامه. یعنی وقتی که شما گمان می کنید که می توانید یک تنه تغییر ایجاد کنید یا جریان اصلی شما هستید، آرمانهایی هم که برجسته می کنید آرزوهای خودتون هست، در حالی که به نظر من جریانی که در خارج از کشور وجود داره فقط یک جریان پشتیبان هست و نمی توانه تغییر اساسی رو بدون وجود یک نیروی اصلی تغییر در درون جامعه پیش ببره. این یه نکته اول. دوم، تصویر من از جامعه ایران، چون تازه از اون خارج شدم، یک تصویر مثبت هست. همیشه تحلیل هم بر اساس این تصویر مثبت بوده و نمیگویم که به خوبی عمل کرده، ولی در جمع های دانشگاهی که صحبت می کردم همیشه تحلیل های من به واقع نزدیک بود. من شاید ابتدای سال در واقع 1401، الان 1402 هستیم، سال پیش که هنوز جنبش مهسا رخ نداده بود، من در یکی از اتاقای دانشگاه مفید با یکی تعدادی از اساتید بودم. خب از دانشگاه اخراج شده بودیم ولی خب بعضا به دیدار اونها می رفتیم. صحبت از تغییرات شد، همه اساتید می گفتن که هیچ انرژی برای تغییر وجود نداره، با صراحت کامل. این مثلا فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1401 بود، ولی من مصر بودم که چنین انرژی و توانی در جامعه وجود داره و به زودی بروز خواهد کرد. من در پست اینستاگرامیم این رو هایلایت کردم، دوستان میتوانن اگر علاقه من بودم ببینن این مفهوم بحث رو که قبل از جنبش مهسا در واکنش به صحبت‌های آقای رنانی این نکته رو گفتم که جامعه ایران نیازمند یه انقلاب هست و این انقلاب رو من به شما میگویم که از نظر جامعه شناختی در آینده ما هست. یعنی این تغییر مهم که میتوانه به تغییرات مهم، نه کلن رژیم چنج، به من تغییرات مهم در نظم سیاسی به انجامه، در پیش روی ماست. این که چگونه رو خواهد داد یک بحث دیگر است. به نظر من جامعه ایران جامعه پتانسیلی است، برخلاف تصویری که ممکن است در رسانه ایجاد بشه. هم نهادهای زیادی وجود داره، هم کنشگران زیادی وجود داره، ولی کم استراتژی که جامعه برای تغییر اتخاذ کرده با اون درکی که ما از تغییر داریم به ویژه با تحت تاثیر انقلاب 57 سازگار نیست. به نظر من، من همیشه در بحث‌های خصوصی میگم که جامعه ایران کاری که با رژیم سیاسی داره انجام میده کاری است که خرس‌های قطبی با والها انجام میدن، و اونم این هستش که والها در زمستان در واقع برای اینکه نفس بکشن ناچارن از بعضی فضاهای خالی بیان بالا و در واقع تنفس کنن. خرس‌های قطبی در اون بزنگاه‌ها و گودال‌ها ایستادن و وقتی این والها بیرون میان پنجه بر بدن اونها میزنن. این والها مجبورن بازگردن زیر آب. به کرات این اتفاق میفته، به نحوی که در نهایت کاملاً در واقع در اثر خونریزی این والها توانشون رو برای فرو رفتن در آب از دست میدن. این یک روند تدریجی است که باعث میشه که این خرس قطبی این وال رو شکار بکنه. جامعه ایران به نظرم در چنین چرخه افتاده. این درسته، رژیم سیاسی، گروهی که حاکم هستن مسلحن، به جد برای تداوم خودشون تلاش میکنن، ولی جامعه هم از طریق ضربات و تغییرات مقطعی که در سیستم ایجاد میکنه زمینه رو برای تضعیف سیستم و ایجاد اصلاح فراهم میکنه.
خب جناب دکتر، اگر این حرف رو بپذیریم که اتفاقا تصویر شایسته و درخشانی هم هست، یعنی شما فکر میکنین سیاست ورزی رو و سیاست کسایی که سیاست مدارن سیاست ورزی رو باید تعطیل کنن منتظر اون به زنگار؟
نه نه، بلکه ما باید بدونیم جامعه رو بفهمیم. ببینید این خیلی مهم است، چرا ما رهبری سیاسی قدرتمندی در این لحظه نداریم؟ چون به نظرم کسانی که مدعی رهبری سیاسی هستن درکی از اون تجربه زیسته جامعه ندارن، تجربه انقلاب 57، جنگ تحمیلی و مشقت‌های بعدی. جامعه آن میزان محتاط هست که نمیخواهد گرفتار فرایندهایی بشه که نه تنها مشکلاتش رو برطرف نکنه، بلکه ممکنه مشکلات جدیدی بیاره.
من اینو میفهمم و خیلی هم باش بیگانه نیستم.
نکته کلیدی اینجاست نخبگان ما در این حال که بایستی از اون درک رسمی از اصلاحگری که مبتنی بر کنشگری در فرایندهای سیاسی رسمی دور بشن، بایستی بتوانن افقی رو ترسیم کنن که این روند در نهایت بایستی به سمتش حرکت کنه. این کاری است که متاسفانه نخبگان ما انجام نمیدن. چرا؟ چون اونهایی که در درون حاکمیتن یا اونهایی که به اصلاح طلبی رسمی قائلن اساسا به ایده جدید باور ندارن. اونهایی هم که در خارج از کشور هستن در نتیجه به ایده های باور دارن که جامعه در پیجوی اون نیستش. نتیجه این قضیه چه اتفاقی میفته؟ اینه که جامعه با کنش‌های مقطعی خودش از طریق اعتراضات و اون درک همگانی که پیدا میکنه کار رو داره پیش میبره.
تو دهه اخیر اصطلاحی در واقع باب شده، منم در موردش نوشتم، گذار دموکراتیک، که در واقع گذار رو به یه پیوستاری در واقع تشبیه میکنه یا همانند میکنه که شروعش با همین رفتارهایی که در مردم میبینیم، ایستادگی مدنی، مقاومت هر وقت و هر جور که شد، حتی گاهی اوقات با رأی دادن، رأی نه بزرگ دادن به جمهوری اسلامی و کسانی که صاحب قدرت هستند، و گاهی هم ریختن توی خیابون و ارزندام کردن خیابانی، که در نهایت اون برای پیوستارم گذار کم هزینه جمهوری اسلامی، اونم نه هر گذاری، گذاری که در واقع به برساختن دموکراسی برسه. کم و بیش این پیوستار گفتمانش مشخصه، ولی به نظر من چیزی که پس و پشتش اختلال ایجاد میکنه پالتیکه، یعنی سیاست مدارها، اونایی که ایده براندازی رو مطرح میکنن برای رسیدن به قدرت، حاضر نیستن اصلاح طلبی رو بپذیرن و برن تای صف اصلاحات بیستن، و اصلاح طلبایی هم که اسم رسمدار هستن حاضر نیستن ایده گذار رو بپذیرن و به یه تعبیری اونا برن تای صف بیستن. در واقع این پالتیک هستش که فلسفه سیاسی گذار رو در ایران مختل میکنه. این یه نکته. دوم، این نهادهای بسیاری که هستن یا امید به مردم، خب منم میفهمم، بسیاری از نخبگان ما میفهمن که جامعه ما باردار حوادث تازه‌ای هستش، جامعه‌ای که ناراضی، جامعه‌ای که خواستای بسیار بیش از اون چیزی که جمهوری اسلامی داره نمایش میده و بعد میده میخواد. در نتیجه این جامعه ساکت نخواهد موند. ایستادگی مدنی گسترده که ما داریم میبینیم، همه اینها پیام‌آور تغییراتی هست، ولی ما نمیتونیم منتظر اون تغییرات بشیم و ببینیم چی خواهد شد. بذارید برگردم به اون جمله که از ارسطو گفتید، نیرو و اون هدف که این نیرو بهش وارد بشه. خب ما این نیرو رو اگه اون نهادهای مدنی بگیریم، انرژی هست برای تغییر، ولی این نهادهای مدنی هستن که این نیرو و بردارها رو متمرکز میکنن و به یه نقطه مشخص که همون خواستهای ملیه جای مناسب وارد میکنن و تغییرات ویژه‌ای رو باعث میشن. ما تو جامعهمون به نظرم هنوز، من رو حرفم هستم، که نهادهای مدنی که بتونن این انرژی اجتماعی رو متمرکز کنن و فشار رو به یه نقطه خاصی وارد کنن و تغییرات ویژه‌ای رو بخوان، نداریم. نظر شما رو میشنوم.
ببینید، بذارید یه دو تا نکته رو بگم. اولا یه مقدار به زمان نیاز داریم برای شکل‌گیری اون هیئت رهبری سیاسی، نخبگان سیاسی که بتوانن این پروسه رو پیش ببرن. تامس کوهن تو منطق اکتشافات علمیش یه جمله قشنگی داره، توی نظریهش میگه که پارادایم ها زمانی به پایان میرسن که نظریه پردازان و حامیان اونها بمیرن. کسانی که به این نظریه ها مشغولن و اون رو باز تولید میکنن یا قلیل بشه یا حاشیه اساسا ناپدید بشه. واقعیت اینه که ما نیاز به یک گذار نسلی در رهبری داریم، ما گذار نسلی در اجتماع رو داریم تجربه میکنیم، ولی هنوز گذار نسلی در رهبری سیاسی رخ نداده. شاید در لحظات حساسش هستیم در آینده نزدیک، که هم در میان اصلاح طلبان، هم در میان محافظه کاران و حتی اپوزیسیون خارج از کشور با بایستی یک گذار نسلی رو تجربه بکنیم. و این گذار نسلی کمک میکنه طبقاتی بیان بر از صحنه سیاست که بیشتر با اهداف اجتماعی همسو باشه. این یه نکته. بس ما به این زمان نیاز داریم و نبایستی این رو غافل بشیم. نکته دوم این استش که شما به انقلاب 57 نگاه کنید. انقلاب 57 بیش از اون که محصول کنش میدانی باشه، یعنی پیروزیش حاصل انفعال نهاد قدرت هست. یعنی اگر نهاد قدرت دچار فروپاشی و انفعال نبود، احتمالاً حتی با بازگشت آقای خمینی هم انقلاب رخ نمیداد. به نظر من اگر ارتش فرو نمیپاشید، رژیم شاه از کشور خارج نمیشد، ارتش فرو نمیپاشید و اون بوروکراسی دولت دچار فروپاشی نمیشد، احتمالاً حتی آقای خمینی به ایران برمیگشت، ولی کن انقلابی رخ نمیداد. حتی نوعی مصالحه ممکن بود رخ بده. دقت کردید؟ پس در برهه کنونی به نظر من نه کنشگری اجتماعی، حداقل کنشگری اجتماعی مهم است، نخبگان مدنی مهم هستند. به نظر من مهمترین نکته پیوستن خود نهاد دولت به جامعه است. خب بنابراین اون چیزی که من میبینم مفقوده و شاید علت اینم هست که ما نمیتوانیم، ما دنبال ایجاد یک ظرفیت هایی هستیم در حالی که این ظرفیت در درون خود نهاد دولت موجود هست. در واقع ما درکمون رو از رژیم سیاسی باید تغییر بدیم. این خیلی نکته مهمی، شاید کمتر بهش پرداختم، اینو به عنوان یک نکته ای که من کمتر دیدم
و اصلاح طلبانه هم هست.
آره، درکمون رو از رژیم سیاسی باید تغییر بدیم. رژیم سیاسی در ایران دو تا پیکره داره به نظر من. یک پیکره به میراث رسیده از نوسازی دوره پهلوی و مشروطه است که هر روز در حال بست و گسترش بوده و امروز میتوان گفت نهاد دولت، قدرت در ایران سرشت نهادی پیدا کرده. یعنی امروز زندگی بدون دولت ناممکن هست. شما در روستا زندگی کنید، در شهر، در کردستان زندگی کنید یا در تهران، بدون دولت نمیتوانید بر مسائلتون غلبه کنید. خب این یک مفهوم نهادی از قدرته. یعنی ما نمیتوانیم حتی وقتی معترضیم نظم رو تعطیل کنیم. دقت کنید، ببینید زمان سال 57 میشد بانک‌ها رو تعطیل کرد و زندگی کرد، ولی در سال 1402 نمیشود بانک‌ها رو تعطیل کرد و زندگی کرد. خب نمیتوان 6 ماه اعتصاب کرد، اصلا شدنی نیست، چون خسارتش ابتدا و به خود ما به عنوان جامعه برمیگرده. دقت کردید؟ قدرت سرشت نهادی پیدا کرده. پس اتفاق هر نوع تغییری که رخ بده، هر نوع تغییر در آینده، به نفی این وضعیت نمی انجامه، بلکه این وضعیت رو تقویت حتی میکنه. و ما بایستی هر نوع درکی از تغییر رو همسو کنیم با این درک نهادی از خود. این قدرت نهادی شده که در سازمان‌های مختلفی بروز پیدا کرده، سازمان‌های امنیتی، سازمان‌های نظامی، سازمان‌های اقتصادی. ببینید از اون پرداخت عادی اینترنتی که ما انجام میدیم، که امروز ببینید جمهوری اسلامی میتونه اینترنت رو قطع کنه و نه، مجبور یک بدیل بذاره، ولی باز یک شبکه اجتماعی فراگیر رو باید بپذیره، چون پرداختا ناممکنه. من شاید 6 ماه پیش یا یک سال پیش، همین تابستان گذشته که برق زیاد قطع میشد بر اولین بار، خب ساختمان ما یه ساختمان 6 طبقه بود، وقتی برق قطع میشد زندگی تعطیل میشد، آسانسور نبود، درب پارکینگ باز نمیشد، آب قطع بود، در حالی که سال 60 اگر برق قطع میشد فقط برق میرفت، ما شمع روشن میکردیم، بقیه چیزا سر جای خودش بود. سیاستمداران پیر وقتی که برق قطع میشه میگن اتفاق نیفتاده، برق قطع شده، ولی کسی که زندگی مدرن رو در تجربه میکنه میگن دونه که برق قطع بشه یعنی اساسا زندگی باید متوقف بشه. این یعنی درک نهادی از عناصر مختلف جامعه، پیوند اونها. حکومت در ایران الان در پیوند اساسی با جامعه است، نهادهای حکومتی، و اینها بدون هم نمیتوانند زندگی کنند. لذا حتی حکومت نمیتوانه اقتدارگرایانه به معنای سنتیش باشه، اعمال زور بلاحت بکنه، بدون محدودیت بکنه. این یه نکته است. وقتی این درک رو داریم، سوال اینه بس مشکل این نهاد قدرت چیه؟ ما مشکلمون با آیا مثلا نظامیان هست، با نهادهای امنیتی هست؟ یعنی مثلا فردا میخوایم مثل همون درک ساده انگارانه سال 50 بگیم ما ارتش نمیخوایم، نهادهای امنیتی نمیخوایم و چیزهای از این دست؟ نه، ما دیگه این درک رو نداریم، چون میدونیم اینا رو نیاز داریم بهش. خب پس مشکل ما با این ساخت نهادی چیه؟ مشکل این هست به نظر من، بر همین است که من به اصلاح ساختارگرایانه معتقدم، یا انقلاب ساختارگرایانه، هر چیزی که بشه گفت، که این مقدار متفاوت از ایده آقای خاتمی است، اینه که این قدرت نهادی شده که اساسا مدرن هم هست، اون عقلانیت ارتباطیش گرفتار یا تحت سلطه طبقات سنتی است. یعنی اون درک سنتی از مناسبات در بخشی از نهادهاش چیره است. و اون انقلابی که من میگم بیشتر حتی میتواند نوعی تغییر عقلانیت باشه. برای همینه که من حتی تغییر در کارگزاران، اگر تغییر جدی باشه، مؤثر میدونم در گشودن این انصداد. لذا ما تغییری که بایستی بدیم اینه که اون نهادهایی رو که مانع است درک مدرن از حکمرانی توسط خود این نهادهای مدرن میشن رو از سیستم منفک کنیم، جدا کنیم، حذف بکنیم، و این ضرورتا به معنای فروپاشی سیستم دیگه نیست. انقلابی که من میبینم، تغییری که من میبینم، چنین چیزیست. لذا به نظر من اون نکته‌ای که الان وجود داره این نیستش که ما بایستی بریم نهادهای جدید بسازیم، بلکه بایستی به این نهادهای مدرن این آگاهی رو بدیم که برای اینکه بتوانند کارکردها و وظایفشون انجام بدن، ناچارن بایستی گسستی از این نهادهای سنتی پیدا بکنن.
این تعبیر شما از انقلاب و این تصویری که ارائه میدید با اون چه که به عنوان براندازی مطرحه و انقلاب بر علیه جمهوری اسلامی، کاملا دو چیز دو متفاوتیه.
بله، میانه این دو جبهه، بله، میانه این دو تا جریان هست و جامعه دنبال این هست. ببینید، یه نکته رو بگم. من جامعه مثلا وقتی کسی در ببینید جلسه بود برگزار شده بود با آقای خامنه‌ای بعد از اعتراضات، و خب سرداران اونجا ایشون، خب آقای خامنه‌ای، خب نقاط منفی یا نقد داریم، ولی خب ایشون اینقدر هنوز ذهنیت در واقع فعال دارن که خودشون محدود به چند نفر نکنن. لذا جلسه گذاشته بود و افراد زیادی از این فرماندهان نظامی امنیتی بعد از اعتراضات به حضورش رسیده بودن تا گزارش بدن، تا او بتونه یک درک واقعی تری از جامعه پیدا کنه، نه درکی که بولتنها در واقع ارائه میکنه. در اونجا یکی از فرماندهان نظامی گفته بود که یکی دوستی به من نقل قول میکرد که آقا اینهایی که اعتراض میکنن دشمن نیستن، من لیستی دارم که هر روز 20 نفر از دوستانم، کسانی که خودشون سپاهی هستن، خودشون در واقع در پیوند با حکومت هستن، برای آزادی اقوامش رو شفاعت دارم میکنن. دقت کردی؟ بنابراین این ایده تغییر ایده نیستش که فکر کنید ما یک جزیره مستقلی به اسم حکومت داریم که در حال و هوای خودش هست، طبقات وابسته به خودش رو داره، و یه جزیره دیگری داریم که معترضان هستن و اینها باید راه خودشون رو برن. تا لایه‌های درونی حکومت این معترضان حاضرن. بنابراین ما قرار نیست ساختمون رو خراب بکنیم. دقت کردید؟ ما چون در این ساختمون حاضریم این ساختمون خراب بشه، شاید اونهایی که خارج از کشور هستن خسارتی نبینن، ولی بخش عمده ای از جامعه زیر سایه همین ساختمون داره زندگی میکنه.
بذاریم برگردیم
دنبال تخریبش نیست. باید این رو تصاحب کرد.
بذارید برگردیم به همون ایده اصلاحات به ویژه و در کنارش هم براندازی. ما اگه تول باکس اصلاح طلبی و براندازی رو باز کنیم، تا اونجایی که من میفهمم تو تول باکس براندازی، براندازا به درست و غلط و نیتشون هم کاری ندارم. تشویق قدرت‌های خارجی به حمله به ایران از یک طرف، در منطقه علی تا تحریم تیم‌های ورزشی، فشار روی دولت‌های دموکرات برای اخراج دیپلمات‌های ایرانی، مجموعه سازوکارهایی که براندازها برای براندازی جمهوری اسلامی پیشنهاد دادن. اصلاح طلبان هم تا حالا همین نفوذ در دولت و تلاش برای تغییرات پارلمانتاریستی و از این حرف‌ها، و در دوره جنبش سبز هم اقداماتی و تلاش‌ها و تکاپوهایی برای تسخیر خیابون‌ها از طرف رهبران جنبش سبز به ویژه میرحسین و کروبی و خانم رهنورد دیده شد. خب اگر ما بخوایم برگردیم این تول باکس ها رو دوباره باز کنیم و واقع بینانه ببینیم که آیا ما ابزار و آچار دیگه‌ای داریم از هر کدوم از این تول باکس ها در بیاریم که به این گذار دموکراتیک کمک بکنه، شما با اون ایده‌ای که حد واسط قرار گرفته چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ فارغ از رؤیاها و خواستها که اون در نهایت بحث دیگه ایه، ممکنه هیچ اختلافی هم با هم نداشتیم، برای گذار از این وضعیت و رسیدن به اونجا توی این تول باکس های براندازی و اصلاح طلبی چیزی به ذهنتون میرسه که باید استفاده بشه و تا حالا استفاده نشده؟
به نظر من ما در عرصه عمل سیاسی چهار نیروی اصلی الان داریم، حتی میشه دستبندی کرد به جایی که بگیم دو نیرو. یکی محافظه‌کاران هستن که از وضع موجود دارن دفاع میکنن، یکی محافظه‌کاران مدرن هستن که شاید حتی تغییرات جدی رو در سیستم خواهان هستن، یکی اصلاح طلبان هستن، یکی هم کسانی که خارج از کشور یا داخل کشور ایده برانداز. در من اینها امکانهای موجود ما برای تغییر هستن. در این حال جامعه نوعی فاصله نسبت به همه این جریان ها داره، یعنی امروز ما با یک پدیده کنش جمعی مواجهیم که کمتر متکی بر نخبگان و کارگزاران رسمی سیاست هست. کنشگری که محصول شبکه های اجتماعی هست، محصول گفتگوها و تعاملات روزمره هست، ارتباطات نسل جدید هست، تساهل و مدارای نسل گذشته با نسل جدید هست که در زندگی روزمره داره ظهور پیدا میکنه و عامل و بانی تغییرات هست. اما اینکه این جریانات اصلی چه ظرفیتی دارن، من اعتقاد دارم که نیروی اصلی در تغییر سیاسی در هر شکلش نیروهایی هستن که در داخل کشورن. این یک واقعیت اساسی است. من بعید میدونم نیروهایی که خارج از کشور باشن بتوانن عامل تغییر بشه. چرا؟ چون مؤلفه هایی که این نیروها در خارج از کشور به اونها متکی هستن، مؤلفه های باثباتی نیست، یعنی امید به حمایت خارجی، امید به مداخلات خارجی مثل جنگ، اینها امیدهای کاذبی است و روندهای آتی در خاورمیانه هم حاکی از اون هست که احتمالاً دیگه ما شاهد جنگ های بزرگ نخواهیم بود و نیروها هایی که در خارج از منطقه هستن انگیزه این به نظرم نیروهایی که در خارج از کشور هستن به اتکای این مؤلفه ها نمیتوانن تغییر رو در داخل پیش ببرن. پس اولین اصلی که باید بپذیریم این است که نیروی اصلی مؤثر نیروهای درون کشور هستن. نکته دیگه که وجود داره این هست در مورد اصلاح طلبان و محافظه‌کاران و دیگران، این هستش که من در تعبیرم در قبل بود که اساسا ما یک درک نهادی از قدرت باید داشته باشیم و اون چیزی که ما قصد تغییرش رو داریم کلیت این نظم نهادی نیست، بلکه فقط بخش‌هایی از اون هست. در واقع ما نیازمند این هستمون عقلانیت ارتباطی حاکم بر نهادهای مدرن رو که امروزه در کلیت زندگی روزمره ما نفوذ و گسترش پیدا کرده دچار تغییر کنیم. و به نظر من اصلاح طلبان این ظرفیت رو دارن که با عرضه درک جدیدی از نظم اجتماعی همگونی و همپایی بیشتری با جامعه پیدا کنن و به ایجاد یک نیرو برای تغییر مدد برسونن. امروزه عملا به دو دسته، به دو جریان اصلی تقسیم شدن و به نظر من انتخابات پیش رو تا حد زیادی حکم به پایان اصلاح طلبی در واقع انتخاباتی و مبتنی بر فرایندهای رسمی خواهد داد و این زمینه رو برای وحدت و تقویه اصلاح گرایان مدنی فراهم خواهد داد. پس در افقی که من میبینم اصلاح طلبان رو دارای ظرفیت برای همراهی با جامعه میبینم، اما در مورد محافظه کاران به نظرم محافظه کاران بیش از هر چیز نیازمند تغییر در کارگزاران وابسته به خودشون. مثلا محافظه کاران در درون سیاسی مسلط هستن. من در یک مصاحبه که قبلا فکرم گفتم در توضیحاتم با یکی از مجلات مرکز پژوهش‌های مجلس گفتم اولین گام اگر این تغییرات بخواد از درون حکومت رخ بده تغییر در کارگزاران هست. و خب محافظه‌کاران چه سنتی و چه مدرن دسترسی بیشتری و شانس بیشتری برای تصاحب جایگاه‌های موجود در حکومت رو دارند و اگر ما این جریانات بتوانند نیروهایی رو در رأس و در واقع نظام سیاسی جاگذاری کنن که بتوانن روایت جدیدی از جمهوری اسلامی عرضه کنن، ممکن است که به تغییرات مهمی در حکومت و جامعه کمک بکنن. بنابراین من در میان محافظه‌کاران مدرن و اصلاح طلبان ظرفیت های مهمی رو ببینم برای تغییر. اما در مورد نیروهای خارج از کشور واقعیت اینه که اگر این درک ما یک درک واقعی نباشه یا کسی معتقد باشه که این درک از ظرفیت اصلاح طلبان و محافظه کاران فقط بر روی کاغذ وجود داره و احتمالا نه اصلاح طلبان میتوانن روایت بدیل عرضه کنن و نه محافظه کاران مدرن توانای تصرف جایگاه های سیاسی رو دارن که بتوانه روایت جدیدی از حکومت عرضه بکنه و بانی تغییرات بشه، به نظر من جریانات خارج از کشور و کلن آنهایی که خواهان تغییرات رادیکال هستن یا برانداز هستن هم از ظرفیت‌های برخوردارن و این ظرفیت با شروطی قابل بالفعل شدن هست. یعنی شاید من چون اصلاح طلب هستم یا حداقل کمتر با این جریانات برانداز همسو هستم، نگاه هم به داخل هست، ولی من چند ظرفیت مهم میبینم در این جریانات که اگر این جریانات به اون ظرفیت ها متکی بشن تاکید بکنم، این جریانات تا حد زیاد سکولار هستن و این برای جامعه مطلوبیت داره. امروز ایده سکولاریسم ایده فراگیریست. اپوزیسیون خارج از کشور تا کارگزاران حکومت مستقر تا حد زیادی با این ایده همسو هستند. بنابراین چون نیروهای اپوزیسیون اون صمیمیت و باور جدیتری به این ایده دارن، طرح ایده حکومت سکولار توسط اینها ممکنه توسط جامعه بیشتر باورپذیر باشه. نکته دوم این هستش که این نیروها خب می توانن از پیشینی موفق نوسازی سکولار در عصر پهلوی استفاده بکنن، در حالی که سرمایه است. من معتقدم که تجربه نوسازی موفق تا حدی موفق در دوره دو پهلوی، دو شاهی که سلسله پهلوی داشت، یک ظرفیتی است برای روشنفکران سکولار که ازش استفاده کنن برای همسو کردن جامعه با خودشون. ولی این نیازمند به پذیرش شروطی است. گفتم اولین شرط اینه که روایت اینها از انقلاب 57 باید تغییر کنه. به نظر من برخلاف این الگویی که این دوستان دارن که فکر میکنن هر چقدر بیشتر بر روی زشت نمایی انقلاب 57 تمرکز کنن به نفع اونهاست، به نظر من انقلاب 57 یک رخداد مهم در تاریخ ما بوده، هم سطح انقلاب مشروطه و ظرفیت های به جامعه ما ارائه کرده و هر روایتی از نظم آینده که با این ظرفیت ستیزش داشته باشه مورد مطلوب جامعه نخواهد بود، مورد پسند جامعه نخواهد بود. بنابراین ما بایستی بپذیریم که انقلاب 57 امکانات به جامعه ما عرضه کرد، محدودیت هایی هم ارائه کرد و ما بایستی اون امکانات رو حفظ کنیم. یعنی اگر شما این امکانها رو حفظ نکنید، نمیتوانید حتی با تاکید بر سکولاریسم، تاکید بر نوسازی، در واقع رأی عمومی یا همراهی عمومی رو جلب بکنید. اساسا چگونه ممکنه کسی طرفدار حکومت سکولار باشه، طرفدار حکومت نوسازی، طرفدار نوسازی اجتماعی باشه و از یک ادبیات سیاسی ماقبل مدرن بهره ببره، یا کور اصلی ادبیات سیاسیش ماقبل مدرن باشه؟ خب اون طبقاتی که دارن هزینه میدن در کف خیابون، از قضا همه نسل جدید هستن، همه جوان هستن و اینها با این ادبیات سنتی واقعا مانوس نیستن، چه نوع مذهبیش، چه نوع در واقع ایران گرایانش. بنابراین شما اگر بگویید ایران ناموس هست، اون یکی بگوید که مثلا حجاب ناموس هست، برای جامعه جدید ما، نسل آینده، اون جامعه زیر 40 سال، هر دوش دافعه داره. شما در واقع هر دو ناموس حجاب رو یک امر شخصی میبینن، از این ور کشور رو هم مکان زیستن میبینن. هیچ لذا وقتی هم که نمیتوانن در این کشور زندگی کنن، اگر امکانش رو داشته باشن مهاجرت میکنن، نمیستن از این ناموس دفاع بکنن. دقت کردید؟ این ادبیات سنتی با اون دوتا ایده نوسازی و سکولاریسم سازگار نیست و ما اپوزیسیون اگر میخواد از این دو ظرفیتش استفاده کنه، بایستی اولا از انقلاب 57 درک جدیدی عرضه کنه، ثانیاً باز درک جدیدی از سلطنت پهلوی ضروریه. به نظر من برخلاف تصویری که وجود داره از سلطنت پهلوی که اون رو یک رژیم سیاسی سلطانی میبینه، من اون رو یک دولت نوسازی میبینم که به علت شرایط تاریخی لباس سلطنت پوشیده. خب ایده سلسله در ظهور سلسله پهلوی پیش از ظهور ایده سلطنت در قامت سلسله پهلوی، ما ایده جمهوری رو داریم و در واقع اگر ظرفیت های اجتماعی و تاریخی به حد کافی وجود داشت، شاید دیگه سلسله پهلوی شکل نمی گیره و ما شاهد یک دولت مدرن نوساز بودیم که احتمالا یک دولت اقتدارگرای نوساز که در قامت ریاست جمهوری های مادام العمر ظهور پیدا میکرد، مثل تجربه ترکیه، تجربه کشورهای عربی و خود آتاتورک. خود آتاتورک در واقع به عنوان کسی که سلطان نیست ولی که قامت سلطانی داره. دقت کردید؟ ما هم در اینجا وقتی هم صحبت میکنیم از رضا شاه پهلوی، اولین چیزی که یادمون میفته آتاتورکه، یاد ملکه الیزابت نمیافتیم. اصلا ادبیات حاکم بر حکومت پهلوی اول و دوم از جنس حکومت یک سلطنت مشروطه نیست. لذا روندهای اون هم همش در ضد سلطنت هست. یعنی اگرچه تن داده به اون پیکره حقوقی سلطانی، اما داره همه روندهایی که اون عقلانیت جمعی که در درون نهادها وجود داره، داره تحمیل میکنه به این نظم سلطانی، به نفع خود نظم سلطانی داره کمک میکنه. پس اگر این روایت جدید داشته باشیم، نبایست گمان کنیم دستاوردهای سلطنت حکومت در دوره پهلوی ربطی داره به رژیم سلطانی، بلکه رد داره به اون ساخت نهادی مدرنی که داره ظهور پیدا میکنه. روشنفکران کور اصلیش هستن، نیروی اصلیش هستن و از قضا حکومت پهلوی زمانی سقوط میکنه که پیوندش با این طبقات از دست میده. ببینید که من در گفتگوهای قبلی قطع شد، از دست رفت، این رو نگفتم، شاید باز این رو بگم جالبه، برگردیم به مباحث نظری. خیلی این دوستانی که ایرانگرا هستن، مثل آقای سید جواد طباطبایی یا یه مقدار عقب‌تر کسی مثل آرامش دوستدار، که نقدایی که آقای طباطبایی علیه جلال آل احمد مطرح میکنه رو آقای آرامش دوستدار ابتدا مطرح میکنه، جلال آل احمد رو دارن میکوبن که چرا بانی تغییراتی شد که به انقلاب 57 منجر شد. اون کتاب خدمت و خیانت در واقع جلال، مانیفست گذار روشنفکران از نظم پهلوی هست، سلطنت پهلوی هست. ولی هیچ کس نمیگه که وقتی اون متن رو میخونه هیچ کس نمیگه که چرا روشن فکران به چنین ایده رسیدن. شما برید توی متن رو بخونید، من چون بارها خوندم و در اثری که دارم آماده میکنم در مقدمش آوردم، ببینید اون لحظه ای که داره کتاب خدمت و خیانت روشن فکران نوشته میشه لحظه گسست پیوند روشن فکران مدرن هست با نظم سلطانی. چرا که احساس میکنید نظم سلطانه اون تعهدی که به نوسازی مدرن داره رها کرده، به ریشه های سنتیش داره باز میگرده و به اتکای بخشی از نهادهای نظامی داره جامعه را سرکوب میکنه. شما میبینید آن میزان دشمنی که علیه رژیم سلطنت در میان نخبگان دانشگاهی وجود داشت در میان نخبگان سنتی وجود نداشت، چرا که آنها اسم کردن این نظم سلطانی در واقع تداومش مناط وجود اونهاست. ولی این نظم سلطانی به جای پذیرش این واقعیت و تن دادن به الزامات یک حکومت مدرن داره برمیگرده به اون نظم سلطانی ما قبل مدرن. همون اتفاقی که بر روحانیت هم رخ داده، فکر میکنن 40 سال تداوم داشتن به این خاطر بوده که مداحان و در واقع فقیهان و فتاوای فقیهان اونها رو نگه داشتن، در حالی که دانشگاهیان بودن که نگه داشتن. چرا تمام کسانی که حتی امروز چهره های مدافع حکومت هست، اونهایی که چهره اولین، همه تحصیل کردگان دانشگاه معتبر دنیا بودن. دقت کردید؟ بنابراین براندازان باید درک کنن که ما سلطنت پهلوی یک روبنای سلطانی داشت و یک بافت مدرن نوساز داشت و وظیفه اونها احیای این هست، نه بازگشت به سلطنت. اگر ما این دوتا ایده رو، ایده سکولاریزم، ایده نوسازی رو با اون دوتا روایت جدید تلفیق کنیم، به نظر من شکاف میان اپوزیسیون خارج از کشور با حتی محافظه‌کاران مدرن به شدت کاهش پیدا میکنه و ما میتونیم یک رویکرد انباشته به جامعه داشته باشیم. این کار سختیست چون این ادبیات نیاز به جدایش از همین جریان ها داره و خب این جریان ها گرم هستن، یعنی آرزوهای بزرگ دارن، آرزوهایی دارن که من مثلا در مورد جریانات سلطنت طلب همیشه در نوشته هم در استوری های اینستاگرام میگم، مثل این دوستان مثل مادری هستن که فرزندشون مرده، فرزند حس میکنن که شاید با گریستن براش زنده بشه. الان این دوستان در این مرحلن و چون ارتباط عمیقی هم با جامعه ایران در 40 سال گذشته نداشتن، هنوز از تغییرات به معنای واقعی جامعه خبردار نیستن. اینها یک ظرفیت های خوبی دارن که سوء عمل کرده جمهوری اسلامی اون رو داره بولد میکنه، ولی توجه نداره این ظرفیت ها و منابع رو با یک روایت درست از تجربه گذشته و وضع موجود میشود به کار انداخت. راه
کرده به کار بود. بسیار خوشبخت شدم، بیش از یک ساعت صحبت کردیم جناب آقای کاظمی، امیدوارم که فرصت های دیگه هم باشه با هم گفتگو کنیم. بذارید با همین آرزوی خوش در واقع این گفتگو رو تموم کنیم که امیدوار باشیم تمام جریان‌های سیاسی از این ظرفیت‌هایی که دارن به نحو مناسب‌تری استفاده کنن و در واقع این گذار دموکراتیک رو در ایران رقم بزنن. سپاسگزارم.
ممنون و متشکرم آقای دکتر کرمی از این فرصتی که دادید که هم با خود شما هم با دوستان و کسانی که بیننده این فایل هستن من صحبت بکنم. من خیلی امیدوار به آینده ایران هستم، بنابراین خیلی در واقع نگران نیستم، اگرچه باید یه مقدار زمان داد و راسخ بود. انشاءالله تغییرات به تدریج به نظر من رخ خواهد داد. این گونه نیستش که ما در گرفتار یک سیکلی باشیم که همش در واقع گرفتار استبداد و وضع موجود باشیم. انشاءالله که با گفتگوی بیشتر میان همه نیروها به نظر من و میان همه نیروهای داخل کشور و خارج کشور میشود یک تصویری از آینده ترسیم کرد که بهتر از وضع موجود باشه.
امید که چنین باشه. متشکرم بازم. سپاس.
خداحافظ.
خداحافظ.